نه.
مدت زیادی طول کشید تا یکی از فرد بویل ها پای تلفن بیاید. این بوق مکرر تلفن عصبی هم میکرد. تصور میکردم خانم فرد بویل خواب بود و از صدای زنگ تلفن بیدار شده و دوباره به خواب رفت و دوباره بیدار شده. و من از این عذابی که به گوش های این زن خواب آلود داده بودم رنج میبردم. میخواستم تلفن را قطع کنم ولی به خودم گفتم این وضعیتی خاص است و گذاشتم تلفن باز هم زنگ بخورد. برای مهم نبود اگر خود فرد بویل را از خواب می پراندم. این مردک لیاقت خواب خوش را نداشت. او بیمارگونه جاه طلب است و مدام دستش برای تلفن زدن یا پاسخ دادن به تماس‌های وزیران و مدیران نشریات و کمیته مرکزی و اتحادیه ها و احزاب روی گوشی است. به زنش علاقه دارم. وقتی فرد بویل او را وارد جمع کرد، دختر مدرسه ای بود. طرز نشستن او هنگامی که بحث دینی و اجتماعی مجمع را دنبال می کرد و همزمان چشمان زیبایش می درخشید، مرا شدیداً متأثر کرده بود. در چهرهش بیشتر تمایل به سینما رفتن یا رقصیدن را می دیدم. زومرویل که این گرد همایی در خانهش برگزار می شد، مدام از من می پرسید گرمتان است آقای اشنیر؟ با وجود آنکه عرق از صورتم روان بود می گفتم نه اسقف. از آنجایی که قادر به شنیدن این اراجیف نبودم به بالکن رفتم. در واقع خود این دختر بانی این بحث بیهوده شده بود. آن هم بدون آنکه به موضوع اصلی بحث یعنی حد و مرز رسوم اقلیمی چندان ربطی داشته باشد می گفت که بعضی از مطالبی را که بنوشته است بسیار عالی می پندارد. به دنبال این سخن فرد بویل که نامزد این دختر محسوب می شد حسابی قرمز شد، زیرا کینکل یکی از آن نگاه های معروفش را به وی انداخت که معنایش این بود: چطور هنوز نتوانستی این دختر را اصلاح کنی؟ و اینجا کینکل دست به عمل شد و شخصا همه چیز را اصلاح کرد. چنان فشاری به دختر آورد که گوشش از فرهنگ مسیحی سخت پر شد. تقریبا چیزی جز براده از آن دختر مهربان باقی نمانده بود و من از دست فرد بویل ترسو هرس می‌خوردم که جلوی این کار کینکل را فقط به خاطر آنکه قسم خورده یک خط مذهبی بودند نمی گرفت. و من به راستی نمی دانم آنها چپگرا بودند یا راستگرا. فقط می دانم که هم عقیده بودند و کینکل از نظر وجدانی خودش را موظف می دید همه چیز را به عروس فرد بویل بفهماند. حتی زومرویلد هم با اینکه از مبانی عقیدتی نقطه مقابل کینکل و فرد بویل دفاع می کرد چیزی نگفت. در واقع درست نمی دانم آنها چه مبانی عقیدتی داشتند. اگر زومرویلد راستگرا بود، آن دو چپگرا بودند و بالعکس. ماری کمی رنگش پریده بود. او هم همیشه از کلمات قصار استفاده می کرد و هیچگاه نتوانستم او را از این کار باز دارم. جملات قصار کینکل هم همسر آینده فرد بویل را تحت تأثیر قرار داده و او با بغض کلمات قصار آموزشی کینکل را پذیرا شد. کلماتی که مثل طوفان از بزرگان کلیسا تا برشت بر سرش می ریختند. من تازه نفس از بالکن به اتاق برگشتم و دیدم همه مثل تیر خورده ها بی حرکت نشست و همه این مسائل فقط به دلیل آن بود که آن دختر بینوا بعضی از نوشته های بن را زیبا یافته بود. و حال او زنی تقریبا 22 ساله شده و دو فرزند از فرد بویل دارد. تصور می کردم موقع زنگ خوردن تلفن جایی مشغول دادن شیشه شیر و پودر زدن و کهنه عوض کردن بچه هاست. و فکر می کردم کوهی از لباس های کثیف بچه ها در حمام و ظروف چرب در آشپزخانه روی هم انبار شدند. یک بار که حوصله صحبت نداشتم در آشپزخانه برای برشته کردن نان و فراهم کردن ساندویچ و دم کردن قهوه به او کمک کردم. و باید بگویم این قبیل کارها برایم کمتر عذاب آورند تا مکالمه ای ناخواسته که فقط اتلاف وقت است. صدای بریده بریده از آن سوی خط پای تلفن گفت:
بله، بفرمایید.
و من از این لحن صدا می توانستم حدس بزنم وضعیت حمام و اتاق خواب و آشپزخانه وخیم‌تر از هر زمانی است. ولی این دفعه تقریبا قادر به بویدن نبودم جز اینکه احتمالاً سیگاری در دست داشت. گفتم: اشنیر. همانند همیشه که به او زنگ می زدم انتظار واکنشی شاد داشتم و انتظار داشتم بگوید آخه شما بن هستید چقدر خوب، یه چیزی شبیه این کلمات. ولی او به جای این کلمات شاد فقط سکوت کرد و بعد با صدای ضعیف گفت:
چه خوب.
نمیدونستم چه بگویم. در گذشته او همیشه میپرسید کی دوباره پیش ما میایید و برنامه اجرا میکنید، اما حالا هیچ نمیگفت و این حالت نه تنها برای من بلکه برای او هم بسیار ناراحت کننده بود. این برخورد مرا غمگین کرد و برای او هم ناراحت کننده بود. و بالاخره با سختی گفتم نامه هایی که برای ماری به آدرس شما فرستاده بودم.
همه آن نامه ها اینجایند و حتی باز نکرده پس فرستاده شدند.
آنها را به کدام نشانی فرستاده بودید؟
من نمیدانم، شوهرم این کار را انجام داده است.
اما شما حداقل از نشانی گیرنده که روی پاکت بوده خبر دارید.
میخواهید مرا استنتاق کنید؟
آرام گفتم.
نه اصلا. فقط فکر کردم میتوانم حداقل این حق را داشته باشم که بدانم چه بلایی سر نامه هایم آمده است.
نامه هایی که بدون سوال از ما به نشانی خانه من فرستادید؟
خانم فرید بایل عزیز، خواهش میکنم انسانی فکر کنید. او خنده آرامی کرد که قابل شنیدن بود ولی پاسخی نداد. و من گفتم
من فکر میکنم نقطه‌ای وجود دارد که انسان‌ها علی‌رغم دلایل عقیدتی باز به انسانیتشان پایبندند.
منظورتان این است که من تاکنون رفتاری غیر انسانی داشتم؟
آره. او خنده ریز دیگری کرد که باز هم قابل شنیدن بود و گفت
من واقعا از این مسئله خیلی ناراحتم، ولی بیش از این چیزی نمیتوانم بگویم. شما همه ای ما را وحشتناک مایوس کردید.
به عنوان دلغک؟
نه فقط به عنوان دلغک.
ظاهراً شوهرتان خانه نیست.
نه، چند روز دیگر به خانه برمیگردد. او در آیفل سخنرانی انتخاباتی دارد.
این برای من واقعاً خبر تازه‌ای بود و پرسیدم
چی؟
نگویید که برای دموکرات مسیحا. او با لحنی که میخواست صراحتاً به من بفهماند خواستار قطع کردن مکالمه تلفنی است گفت
چرا که نه؟
بسیار خوب، اگر خواهش کنم که نامه ها رو برایم بفرستید، توقع زیادی از شما داشتم.
به کجا؟
بون، به نشانی خانم در بون.
شما در بون هستید؟
و نحوه سال کردنش به گونه ای بود که انگار میخواست بگوید محض رضای خدا نه. گفتم
خدا نگهدار و سپاس از این همه انسانیت.
از اینکه اینقدر بد جنس بودم ناراحت شدم، ولی دیگر طاقتم تمام شده بود.
آشپزخانه رفتم و شیشه کنیاک را از یخچال بیرون آوردم و جرعه جانانه نوشیدم. ولی کمکی به حالم نکرد. جرعه دیگر نوشیدم که آن هم کمکی نکرد. خانم فرید بایل آخرین کسی بود که انتظار چنین رفتار سردی را از او داشتم. من روی یک گفت و شنود مفصل و طولانی با او حساب می‌کردم که در آن مکالمه به انتقاد از رفتارم با ماری بپردازد. او میتوانست با مهربانی تمام بر عقیده خیش پافشاری کند و اکثراً وقتی بند بودم به من زنگ میزد و به شوخی میگفت آیا نمیخواهم در آشپزخانه و مرتب کردن اتاق بچه ها به او کمک کنم؟ شاید راجع به او اشتباه فکر کرده و شاید هم دوباره حامله و بی‌حوصله بود. جرأت من را هم نداشتم که دوباره به او زنگ بزنم تا از ماوقع با خبر شوم. او همیشه با من مهربان بود. و نمیتوانستم دلیل قانع کننده جز این داشته باشم که فرد بویل به او تأکید کرده با من چنین سرد برخورد کند.
این هم برایم قابل توجه بود که زنان به شوهرانشان تا سرحد جنون وفادارند. خانم فرید بول جوانتر از آن بود که بر این مسئله واقف باشد که این رفتار سرد غیر طبیعیش تا چه حدی برایم گران تمام شده.
و من هم نمیتوانستم از او درک این مطلب را خواستار شوم که فرید بول کسی جز یک موقعیت طلب حراف نیست که فقط برای ترقی خودش ارزش قائل است و حتی حاضر است در این راه از مادر بزرگش هم بگذرد
اگر او را صد راه خیش ببیند.
حتما فرد بول به زنش گفته دور اشنیر را خط بکش و او هم دور مرا خط کشیده بود.
او همانند بردهی در دست شوهرش بود و تا زمانی که هنوز کردار و نفس طبیعیش را دارا بود و احساس پوچی نمی کرد با من بسیار مهربان بود و حال می بایست برخلاف طبیعتش به من بیمحلی کند. شاید هم در حق آنها کار خوبی نکرده بودم و آنان هم با اتکا به وجدانشان عمل می کردند.
اگر ماری و سوفنر ازدواج کرده بودن، ارتباط من و ماری برای خانم فرید بویل حتما گناه محسوب می شد. ولی اینکه سوفنر در کمیته مرکزی کاتولیک ها عضو بود و می توانست برای فرید بویل فردی مؤثر باشد، هیچ مشکلی برای وجدانش به وجود نمی آورد و فقط لازم بود با سوفنر رفتاری مناسب داشته باشد تا از او به خوبی استفاده کند. از زن فرید بویل بیشتر دلخور شده بودم تا از خود فرید بویل. از فرید بویل هرگز توقعی نداشتم. حتی این واقعیت که او برای دموکرات مسیحی ها یک سخنرانی انتخاباتی داشته دیگر متعجبم نمی کرد.
حال شیشه کنیاک را درون یخچال گذاشته بودم. دلم می‌خواست به همه این کاتولیکا پشت سر هم زنگ بزنم و این کار را تمام کنم. دیگر به نوعی بیدار شده بودم و حتی وقتی از آشپزخانه به اتاق نشیمن می‌آمدم لنگ هم نمی‌زدم. حتی رختکن و در پستوی راه رو هم آجری رنگ بودند. با آنکه از تماس با کینکل هیچ امیدی به دلم راه نداده بودم، شماره‌اش را گرفتم. او همیشه خود را یکی از مریدان کارهای هنری من می‌شمرد. و هر کس که با خوی دلقک‌ها آشناست می‌داند حتی کوچکترین تشویق کارگرهای صحنه باد به قبقب من می‌اندازد. دلم می‌خواست شب آرام مسیحی کینکل را به هم بزنم و در خفا آرزو داشتم او مکان ماری را به من لو دهد. کینکل مغز متفکر این جمع کاتولیک بود. او ابتدا الهیات می‌خواند که به خاطر یک زن زیبا این رشته را رها کرد و حقوقدان شد. دارای 7 فرزند بود و یکی از سیاستمداران توانای اجتماعی محسوب می‌شد و شاید هم واقعاً سیاستمدار خوبی بود. در این مورد قادر به قضاوت نیستم. قبل از آشناییم با کینکل، ماری جزوه ای از او را به عنوان راهی برای نظامی نو برای مطالعه به من داده بود. و من پس از خواندن جزئیات این نوشته که خیلی هم مورد پسندم واقع شده بود، کینکل را مردی بلند قامت و ظریف و بور تصور می کردم که برخلاف انتظارم مردی کوتاه قد و فربه با موهایی پرپشت مشکی و شخصی پرتوان جلوی چشمم دیدم. برایم باور نکردنی بود که او همان کسی باشد که به گونه دیگر تصورش کرده بودم. هرگاه ماری نزد پدرش شروع به تعریف و تمجید از کینکل می‌کرد، درکم پیر از معجون کینکل صحبت می‌کرد. معجونی ساخته از مارکس با گواردینی یا بلوی با تولستوی. زمانی که برای اولین بار دعوت شده بودیم، رابطه امان با برخوردی ناخوشایند شروع شده بود. ما خیلی زود به آنجا رفته و پشت خانه بچه‌ها با صدای بلند گزنده‌شان با هم دعوا می‌کردند. و دعوای آنها سر آن بود که چه کسی میبایست میز شام را جمع کند. کینکل در حالی که چیزی میجوید خندان به استقبال من آمد و سعی میکرد ناراحتیش را از زود آمدن من مخفی کند. زومرویلد هم با لبخند وارد اتاق شد. او چیزی نمیجوید. قیل و قال فرزندان کینکل در پشت خانه چنان زیاد بود که با لبخند کینکل و تبسم زومرویلد جور در نمیآمد. ما صدای سیلی زدن میشنیدیم، صدای خشن. و از پشت درهای بسته می توانستم حدس بزنم دعوایشان بیشتر از پیش اوج گرفته است. کنار ماری نشسته و از شدت هیجانی که به سبب جو از کنترل خارج شده خانه داشتم، سیگار پشت سیگار روشن می کردم. در مدتی که زومرویل با ماری صحبت می کرد، لبخندی به نشان عذرخواهی و بخشایش طلبی صورتش را ترک نمی کرد. این اولین بار بود که بعد از فرارمان دوباره در شهر بون بودیم. ماری از فرط هیجان و شرم و غرور رنگش پرید و من او را خوب درک می کردم. برای ماری خیلی مهم بود که دوباره در کلیسا پذیرفته شود و زومرویلد با او بسیار مهربان رفتار می کرد و کینکل و زومرویلد از جمله افرادی بودند که ماری برایشان خیلی احترام قائل بود. او مرا به زومرویلد معرفی کرد و زمانی که نشستیم از من پرسید:
آیا شما با اشنیرهای مالک معادن زغال نسبتی دارید؟
اشنیرهای معادن زغال سن؟ این جمله هرسم را در می آورد. او به درستی می دانست نسبت من با کیست. این را تقریبا هر کودکی در شهر بون می دانست که ماری درکوم با یکی از اشنیرهای معادن زغال سنگ، آن هم در حالی که دخترکی بود متدین و هنوز دیپلم نگرفته بود، فرار کرده است. به سؤال زومرویلد پاسخی ندادم. او خندید و گفت:
با پدر بزرگ شما گاهی اوقات به شکار می روم و با پدرتان هم گهگاهی در کلوپ آقایان ملاقاتی داشت و ورق بازی می کنم.
از این موضوع هم لجم گرفت. او نمیتوانست آنقدر احمق باشد که پیش خودش فکر کند مرا با شکار و کلوپ آقایان تحت تاثیر قرار میدهد و اصلا به نظر نمیرسید او از روی ناچاری خواهان گفتن چنین حرفی باشد. بالاخره دهانم را گشوده و گفتم:
شکار؟ من همیشه فکر میکردم روحانیان کاتولیک شرکت کردن در شکار را ممنوع کردند.
سکوتی سنگین در اتاق حکم فرما شد. ماری سرخ شده و کینکل دست و پایش را گم کرده بود و به بهانه جستن چوب پنبه باز کن در اتاق میچرخید و خانم کینکل که تازه وارد اتاق شده بود روی بشقاب زیتونی که در دست داشت نمک میپاشید. حتی زومرویلد هم سرخ شده که اصلا به اون نمی آمد، زیرا صورتش به اندازه کافی سرخ بود. کمی دلخور شد و آرام گفت:
اطلاعات شما به عنوان یک پروتستان حسابی خوب است.
من پروتستان نیستم ولی به بعضی از چیزها علاقه دارم، زیرا ماری به آن مسائل علاقه مند است. زومرویلد حینی که کینکل برای ما شراب میریخت گفت:
مقرراتی وجود دارند آقای اشنیر، ولی استثناء هم هست. من از طایفه میایم که شغل سرجنگلبانی در آن موروثی است.
اگر او فقط جنگلبانی میگفت درکش میکردم، ولی این که سرجنگلبانی گفته بود حالم را به هم میزد. چیزی نگفتم و فقط در حالت چهرم حسم را بروز دادم. بعد آنها با ایما و اشاره شروع به مکالمه کردند و خانم کینکل با حرکت چشمانش به زومرویل میگفت: بلش کن، هنوز خیلی بچه است. و زومرویل با چشمانش پاسخ میداد: جوان و بی‌ادب. و کینکل زمانی که برایم شراب میریخ با چشمانش گفت: خدای من، شما چقدر جوانید. و کینکل روی به ماری کرد و بلند گفت:
پدر حالشان چطوره؟ هنوز مثل قدیم هاست؟
ماری بیچاره چنان پریشان بود که فقط با حرکت سرش تایید کرد. زومرویل گفت:
بدون آقای درکوم از شهر متدین ما چه چیز میماند؟
این صحبت زومرویلد هم دلخورم کرده بود، زیرا زمانی درکوم پیر برایم تعریف کرده بود که زومرویلد بچه های مدرسه کاتولیکی را از خرید آب نبات و مداد از مغازهش من کرده است. من گفتم: این شهر قدیمی مقدس و خوب من بدون آقای درکوم باز هم کثیف‌تر میشد.
او حداقل انسان موقعیت طلبی نیست.
کینکل نگاهی شگفت‌انگیز به من کرد و گیلاسش را بالا برد و گفت:
متشکرم آقای اشنیر، شما یک دلیل خوب برای سلامتی گفتن به من دارید. بنوشیم به سلامتی مارتین درکوم.
و گفتم: آره، با کمال میل، به سلامتی ایشان. و خانم کینکل دوباره با ایما و اشاره با شوهرش صحبت کرد: او فقط جوان و بی‌ادب نیست، بلکه خیلی هم پرروست.
من هرگز این را درک نکردم که چرا کینکل این شب دیدار اولمان را از بهترین شب‌هایمان می‌شمرد.
کمی بعد از این مکالمه فرد بویل و عروسش مونیکا سیلوز و شخصی به نام فون سیورن که در موردش پیش از ورودش گفته شده با اینکه به کاتولیک‌ها گراییده است باز به سوسیال دموکرات‌ها خیلی نزدیک است که این مسئله گویا زمین و آسمان را لرزانده، برای آنها جدی بود. آن شب فرد بویل را هم برای اولین بار می‌دیدم و رابطه من با او تقریباً مثل دیگران بود. با وجود همه رفتار و گفتارم من برای آنها جذابیتی داشتم، در صورتی که همه آنها برای من به جز مونیکا سیلوز و عروس فرد بویل هیچ جذابیتی نداشتند و فون سیورن نه در این دسته جایی داشت نه جایی در آن گروه. او مردی کسل کننده بود و به نظر می آمد می خواهد روی این موقعیت هیجان انگیز تأکید کند که هم کاتولیک است و هم عضو حزب سوسیال دموکرات. سرانجام وقتی از این تأیید و تأکید فراغت یافت، لبخند زد و حالتی دوستانه پیدا کرد. گویی چشمان از حدقه درآمدش خواهان گفتن این کلمات بودند: به من نگاه کنید، این من هستم. فرد بویل با من رفتاری دوستانه داشت. تقریبا سه ربع ساعت راجبه بکت و یونسکو صحبت کرد و پشت سر هم چیزهایی را به هم میبافت که از محتوای جملاتش دریافتم او همه این مطالب را خوانده است. و زمانی که متاسفانه حماقت کردم و برایش بازگو کردم که آثار بکت را میشناسم و خواندم و هر مطلبی را که او بیان میکند چنان برایم آشناست که گویی در جای آن را خواندم، صورت صاف و زیبایش با آن دهان بزرگ پهن با نوعی خوشنودی شروع به درخشیدن کرد. کینکل تحسین کنان او را برانداز میکرد و زومرویل به اطرافش مینگریست و با نگاهش میگفت: ما کاتولیک ها از پشت کوه نیامده ایم. همه این صحبت ها پیش از مراسم دعا بود. فکر کنم خانم کینکل بود که گفت: آدیلو، فکر کنم هربرت امروز نمی آید و می توانیم دعا را شروع کنیم. همه نگاهی به ماری انداختند و زود نگاهشان را دزدیدند و من اصلا نفهمیدم چرا همه در سکوتی ناخوشایند فرو رفتند. تازه خیلی دیرتر در هتل هانوور دریافتم که هربرت نام کوچک سوفنر است. سوفنر کمی دیرتر بعد از مراسم دعا وسط صحبت‌های مربوط به آن شب وارد شد. کار ماری خیلی مهربانانه به نظرم آمد که قبل از اینکه سوفنر به دیگران سلام کند و کنار من بنشیند، از جایش بلند شد، به سمتش رفت و شانه‌هایش را مثل انسانی بیار و یاور بالا انداخت. زومرویل داستانی از یک نویسنده کاتولیک تعریف می‌کرد که زمان زیادی با زنی مطلقه زندگی می‌کرد و زمانی که بالاخره نویسنده با این زن ازدواج کرد، یکی از اسقف‌های اعظم به او گفته بود: بزویدس عزیز من، آیا نمی توانستید با او همینطوری زندگی کنید؟ همگی به این داستان خندیدند، مخصوصا خانم کینکل که به شکل کریه و زشتی قهقهه می زد. تنها کسی که در آن جمع نخندید و به همین دلیل از او خوشم آمد همین سوفنر بود. ماری هم نخندید. مطمئناً زومرویلد این داستان را تعریف کرده بود تا به من نشان بدهد پدران کلیسای کاتولیک چه خوشقلب و گرم و شوخ مزاج و دارای اندیشه های متنوعند. و آنها فکر نمی کردن که من همان موقع با ماری رابطه‌ای بیرون از حوزه زناشویی مشروع داشتم. من برای آنها داستانی از کارگری که نزدیک محل سکونت ما میزیست تعریف کردم. او فهلینگن نام داشت و با زن طلاق گرفته و سه فرزند آن زن در نزدیکی ما میزیست و معیشت آن را تأمین میکرد. روزی کشیشی نزد فهلینگن رفت و با قیافه جدی و تهدیدآمیز خواستار قطع این رابطه نامشروع شد و از آنجایی که فهلینگن واقعا مردی مذهبی و متدین بود آن زن بیچاره و فرزندانش را از خانه بیرون کرد. همچنین ادامه دادم که چگونه بعدها آن زن بینوا برای سیر کردن شکم بچه هایش شروع به تن فروشی کرده و چگونه فهلینگن در ماتم عشق از دست رفتش الکلی شده. مثل همیشه وقتی چیزی را بیان می کردم سکوتی سنگین و برخاست از شرم برقرار شد. فقط زومرویلد خندید و گفت
آقای اشنیر، شما که نمی خواهید این دو داستان را با هم مقایسه کنید؟
گفتم چرا نخواهم؟ عصبانی شد و گفت
شما این قیاس را نمی کنید زیرا با بزویس آشنایی ندارید. اون نکته سنج ترین نویسنده ایست که شایستگی مسیحی بودن را دارد.
من هم خشمگین پاسخ دادم
آیا شما می دانید فهلینگن تا چه حد انسانی نکته سنج و کارگری مسیحی بوده است؟
او فقط سر تکان داد و به من خیره شد و دستهایش را بالا برد. دوباره سکوتی برقرار شد که ضمن آن فقط صدای سرفه کردن مونیکا سیلوز به گوش می رسید. اما تا زمانی که فرد بویل در اتاق باشد هیچ مهمانداری از سکوت و وقفه در مکالمات حراسی نخواهد داشت. او مجدداً موضوع بحث مجلس را پیش کشید و یک ساعت و نیم تمام در مورد نسبیت مفهوم فقر داد سخن داد تا اینکه بالاخره فرصت صحبت را به کینکل داد تا حکایتش را درباره زندگی نه چندان خوشایند با درآمد 500 تا 3000 مارک بیان کند. و سوفنر از من درخواست سیگاری کرد تا پشت دودش صورت سرخ شده از شرمش را پنهان کند. وقتی با آخرین قطار به بن می رفتیم من هم همانند ماری حال خوبی نداشتم. از آنجایی که برای ماری رفتن به این میهمانی بسیار مهم بود آخرین سکه من را هزینه این سفر کرده بودیم. استحال چندان خوبی هم نداشتیم. غذای کمی خورده و بیش از ظرفیت من نوشیده بودیم. سفر به نظر من بسیار طولانی می آمد. زمانی که در ایستگاه کلن غرب پیاده شدیم می بایست پیاده به منزل برویم و پول تاکسی سوار شدن را نداشتیم. وقتی شماره کینکل را گرفتم فوراً با صدای جوان و اعتماد به نفس پاسخ داد
آلفرد کینکل با شما صحبت می کند.
اشنیر هستم، آیا می توانم با پدرتان صحبت کنم؟
کدام اشنیر؟ اشنیر الهیات یا اشنیر دلغک؟
اشنیر دلغک.
آخ شما اید؟ امیدوارم که این مسئله رو جدی و سخت نگیرید.
سخت؟ چه چیزی رو نباید سخت بگیرم؟
چی؟ مگر شما روزنامه رو نخوانده اید؟
کدام روزنامه؟
صدای شهر بن.
درباره نابودی هم نوشته؟
نه، فکر کنم بیشتر شبیه آگهی تسلیت است. بروم روزنامه رو بیاورم و برایتان بخوانم؟
نه، متشکرم. این پسر بچه ته صدایش یک لحن سادیستی زیبا داشت و گفت
اما برای اینکه چیزی از آن یاد بگیرید باید روزنامه رو نگاه کنید.
خدای من، این پسرک خودش را موظف به تعلیم من هم میدانست. از او پرسیدم این نوشته از کیست؟
شخصی به اسم کوسترت که گزارشگر روزنامه‌ای در منطقه راین محسوب میشود. بسیار عادی نوشته است ولی کمی بدجنسانه.
خب او نیز یک مسیحی است.
مگر شما مسیحی نیستید؟
نه. انگار پدرتان نمیتواند صحبت کند.
او نمیخواهد کسی مزاحمش شود ولی به خاطر شما من مزاحمش میشوم.
این اولین باری بود که سادیسم به کمکم آمده و گفتم متشکرم. شنیدم چگونه گوشی را کنار تلفن گذاشت و از وسط اتاق گذشت و دوباره صدای ناخوشایند وزوزی به گوشم رسید. گویی اعضای خانواده مارها با هم دعوا میکردند. دو مار نر و یک مار ماده. همیشه از اینکه با چشم‌ها و گوش‌هایم شاهد مسائلی باشم که نمی‌بایست ببینم یا بشنوم شرم می‌کردم و این خاصیت بوییدن از پشت تلفن برایم باری سنگین است و از آن شادمان نیستم. از خانه کینکل بوی گوشت پخته می‌آمد و بویش آنقدر زیاد بود گویی داشتن گاو نری را می‌پختند. صدای وزوزی که پشت تلفن میشنیدم بسیار خطرناک به گوش میرسید. گویی پسر داشت پدرش را یا مادر داشت پسرش را میکشت. به لاوکون فکر میکردم و اینکه همه این وزوزها و عربده‌ها در خانه کسی بود که عالی جناب خاکستری پوش کاتولیک آلمانی به شمار میرفت. من حتی میتوانستم صدای درگیری را بشنوم، آه کشیدن ها و بر سر کسی فریاد کشیدن و گفتن جملاتی چون جانور حال به همزن یا خوک وحشی کثیف. و همه اینها باعث سر حال آمدنم نمیشد. من به آن کاسترت رزل در بوخون فکر میکردم که یک شب قبل از آن پای تلفن نشسته و نوشتهش را دیکته کرده و صبح فردایش مثل سگی ذلیل بر در اتاقم پنجه کشید و ادای یک برادر مسیحی را درآورده است. ظاهرم پسر برای پای تلفن کشاندن کینکل که با دست و پا از خودش دفاع می کرد و نمی خواست بیاید و با من صحبت کند مشکل داشت. من می توانستم تک تک صداها و حرکات را از پشت تلفن تشخیص دهم. خانمش خیلی بیشتر مخالف حرف زدن شوهرش با من بود تا خود کینکل. و پسرش از گفتن این مطلب به من که اشتباه کرد و پدرش خانه نیست امتناع می ورزید. به یک بار همه جا ساکت شد. آنقدر ساکت که گویی شخصی در خون خودش غلطیده است. واقعا سکوتی مرگبار بود. بالاخره صدای سنگین کشیده شدن پایی را روی زمین شنیدم. شنیدم که شخصی گوشی را از روی میز برداشت و تصور می‌کرد که طرف مقابل تلفن را قطع کرده باشد. من دقیقاً جای تلفن را در منزل کینکل می‌دانستم. دقیقاً زیر سه مجسمه به سبک باراک مادونای مقدس. کینکل آنها را مجسمه‌های ارزان قیمت می‌دانست. دلم برایش می‌سوخت و می‌دانستم صحبت کردن با من برایش دشوار است. و به نوعی دلم میخواست خودش گوشی را بگذارد. به شخص امید زیادی به این صحبت نداشتم، نه امیدی به پول و نه امیدی به یک پند و نصیحت خوب. اگر از لحن صدایش میفهمیدم که از نفس افتاده است، مسلماً دلم بیشتر به حالش میسوخت. ولی او صدای استوار و محکم و بلند داشت. میشد صدایش را به صدای گروهک ترومپت نوازان تشبیه کرد. صدای قرشی به گوشم خورد.
سلام آقای اشنیر، مرحمت کردید که زنگ زدید.
سلام دکتر، من در وضعیت وخیمی گرفتار شدم. تنها کلمه بدجنسانه‌ای که به کار برده بودم لقب دکتر بود، زیرا او هم مانند پدرم لقب افتخاری دکتر را تازگی ها یدک می کشید. گفت
اشنیر، حال دیگر رابطه ما به جایی رسیده که شما فکر کنید بهتر است دکتر خطابم کنید؟
من اطلاعی از روابط ما ندارم. خنده‌ای بلند و سرخوشانه و کاتولیکوار و به سبک باروک بی دغدغه کرد و گفت
علاقه من به شما فرقی نکرده است.
باور کردن این گفتش برایم خیلی سخت بود.
لابا در نظرش چنان تنزل پیدا کرده بودم که تغییر من برایش اهمیتی نداشت.
ادامه داد
شما الان فقط دچار بحرانی کوچکی، نه بیشتر از این. شما هنوز جوانید، به خودتان بیایید، همه چیز درست خواهد شد.
در گوشم به خودتان بیایید همانند شرکت IR9 آنا تنین انداخت. آرام پرسیدم از چی صحبت میکنید؟
از چی صحبت میکنم؟ از هنر شما، از پیشرفت کاری شما.
اما منظور من این نبود. همان گونه که شما میدانید اساسا با شما در مورد هنر صحبت نمیکنم و در مورد پیشرفت کاری هم که اصلا صحبتی با شما ندارم. من میخواهم من دنبال ماری هستم. او صدای نامفهوم از خودش درآورد. چیزی شبیه خورناس کشیدن یا آرق زدن. باز وزوزی در اتاق شنیدم و همچنین شنیدم گوشی تلفن را روی میز گذاشت و دوباره برداشت و سیگاری بر دهان می‌گذاشت.
اشنیر، بگذارید گذشته گذشته بماند. حالا امروز شما همان هنر است.
گذشته؟ سعی کنید پیش خودتان تصورش بکنید که همسرتان نزد مرد دیگری رفته است. سکوتی از آن گونه کرد که گویی می‌خواهد بگوید او که می‌رود. با ملچ و ملوچی که با سیگار برگش راه انداخته بود گفت
او همسر شما نبوده و 7 فرزند از او ندارید.
پس که اینطور، او زن من نبوده.
آخر همه اینها هرج و مرج شاعرانه است، مرد باشید.
لعنت بر این مرد بودن که مشکلاتم به خاطر همین است. در ضمن ماری 25 سال بیشتر ندارد و هنوز می توانیم صاحب 7 فرزند بشویم.
وقتی میگویم مرد یعنی کسی که با مسائل کنار بیاید.
این حرف اما خیلی بوی مسیحیت میدهد.
خدای من، حالا هیچ کس نه شما میخواهید به من درس مسیحیت بدهید
آره، تا جایی که یاد گرفتم در مذهب کاتولیک زن و شوهر به هم اعلام وفاداری میکنند.
طبیعی است.
و اگر شما دو مرتبه و سه مرتبه به محضر بروید، عقد کلیسایی کنید ولی به هم وفادار نمانید، آیا این ازدواج ماندگار و قابل قبول است؟
سکوت کرد و من ادامه دادم.
گوش کنید دکتر، برای شما اشکالی ندارد اگر آن سیگار را از دهانتان درآورید. با این سیگار در دهانتان انگار داریم راجب نوسان بورس صحبت میکنیم و این ملچ و مروش شما اذیت هم میکند.
او سیگارش را از دهان درآورد و گفت:
گوش کنید، این که شما راجع به این موضوع چگونه فکر میکنید مسئله خودتان است و مشخصا خانم درکوم به گونه دیگر در این مورد فکر میکند و همان گونه عمل میکند که وجدانش به او تکلیف میکند و فقط میتوانم بگویم که او کار درست را انجام میدهد.
پس چرا هیچ کدام از شما کاتولیک های حال به همزن جای ماری را به من نمیگوید؟ شما او را از من مخفی میکنید.
خودتان را مسخره نکنید اشنیر، ما که در قرون وسطا زندگی نمیکنیم.
آرزو داشتم در همان قرون وسطا زندگی میکردم و میتوانستم با او زندگی مشترک بدون ازدواج داشته باشم و همسر شما هم قادر به سرزنش کردنش نبودید تا دچار عذاب وجدان شود، اما ماری دوباره پیشم برمیگردد.
اگر به جای شما بودم اشنیر، اینقدر هم مطمئن نبودم. خیلی ناگوار است که شخص شما فاقد حس درک ماورا و طبیعه باشید.
تا زمانی که ماری نگران روح و روانم بود، رابطه ما هم خوب بود، اما افرادی مانند شما به او آموختید تا به فکر روح و روان خودش باشد و حال به جایی رسیده ایم که منی که فاقد حس ماورا و طبیعم نگران و روح و روان ماری باشیم، زیرا اگر ماری واقعا به همسری سوفنر در آمده باشد، گناه بزرگی مرتکب شده است. این نکته ایست که من از ماورا و طبیعه شما دریافتم و این را زنا و فحشا می نامند که ماری مرتکب آن می شود و اسقف زومرویلد هم نقش دلال محبت آنها را بازی می کند.
او واقعا قادر بود در آن لحظه بخندد، هرچند نه مثل همیشه رعداسا و بلند.
واقعا مسخره است اگر کسی حرف شما را در مورد این دو عالی جناب بشنود که یکی هربرت مرد جهانی کاتولیک ها و دیگری اسقف زومرویلد مرد روحانی آلمانی کاتولیک هاست.
عصبانی شده و گفتم: و شما که وجدان این دو نفرید، به خوبی میدانید که حق با من است.
کینکر که زیر مجسمه ارزان قیمت مادونای مقدس ایستاده بود و نفس نفس میزد گفت:
شما ناباورانه و حسادت انگیز جوانید.
دست بردارید دکتر، نگذارید افکارتان به هم بریزد و به من هم حسادت نکنید. اگر ماری را به دست نیاورم، آن اسقف پر جنبه شما را میکشم. من دیگر چیزی ندارم تا از دست بدهم.
سکوت کرد و دوباره سیگار برگشت را در دهان گذاشت و من ادامه دادم و گفتم:
میدانم که وجدان شما سخت به تکاپو افتاده و میدانم اگر سوفنر را بکشم شما بیشتر موافقید، زیرا او هیچ علاقه‌ای به شما ندارد و راستگراتر از شماست، در حالی که زومرویلد تکیه گاه خوبی برای شما در روم است و روم جایی است که به نظر این حقیر شما در آن به عنوان مثلا چپگرا خیلی بدنامید.
دست از این مزخرفات بردارید اشنیار، حرف حسابتان چیست؟
کاتولیک ها عصبی هم میکنند زیرا اصلا منصف نیستند.
و پروتستان ها؟ آنها چگونند؟
آنها من را با آن چرت و پرت وجدانیشان مریض میکنند. او هنوز میخندید و ادامه داد:
و بیدین ها؟
آنها هم مرا کسل میکنند زیرا فقط راجع به خدا صحبت میکنند.
و شما خودتان، واقعا شما چی و کی هستید؟
من یک دلغکم، در حال حاضر دلغکی بهتر از آنم که بدان مشهورم و تنها یک کاتولیک وجود دارد که به او احتیاج دارم و او ماری است که شما او را از من ربودید.
مزخرف است. این تئوری ربودن را از سرتان بیرون بیاندازید. ما در قرن بیستم زندگی میکنیم آقای اشنیر.
دقیقاً، اگر در قرن سیزدهم میزیستم میتوانستم دلغک اختصاصی کاخ باشم و حتی برای اسقف‌های اعظم هم اهمیتی نداشت که آیا من با ماری ازدواج کردم یا با دیگری، و حالا هر دهاتی کاتولیکی که پیدا می شود لگد به وجدان بیچاره ماری می زند و او را به فحشا و زنا متهم می کند، آن هم فقط برای یک ورق پاره احمقانه. آقای دکتر، همین مادونه‌های مقدس شما سبب طردتان از کلیسا می شدند. شما خوب می دانید که این گونه مجسمه ها در بایرن و تیرول از درون کلیسه ها روبوده می شوند و احتیاجی نمی بینم این مطلب را به شما ابراز کنم که دزدی از کلیسا حتی امروز هم گناه بزرگی محسوب می شود.
گوش کنید اشنیر، از شما متعجبم که قصد دخالت در زندگی خصوصی هم را دارید.
شما سال هاست که در مسائل خصوصی من دخالت میکنید و حال که من نکته کوچک را به شما یادآوری میکنم و شما را با واقعیت روبرو میکنم، برای شما دخالت کردن دلچسب نیست و عصبی میشوید. اگر دوباره پولی دستم بیاید یک کارگاه خصوصی استخدام میکنم که دریابد این مجسمه های مادونای شما از کجا میآیند.
او دیگر نمیخندید و فقط سرفه میکرد و من دریافتم که هنوز متوجه جدی بودن من نشده است. گفتم گوشی را بگذارید آقای کینکل، وگرنه مجبور میشوم از حداقل نیاز زندگی صحبت کنم. برای شما و وجدان شما شب خوشی آرزو میکنم. ولی او هنوز منظورم را نفهمیده بود و به همین دلیل من بودم که گوشی را گذاشتم.